سبحان بیان کنند. لحاظا به نسقی که امشب بیان میکنند انشاءالله ضبط کنید به همین نظمی که به ترتیبی که بیان میکنند انشاءالله. مسئله ثالثه این است که انسان مالی را بفروشد از طرف دیگری، یعنی مال دیگری را بفروشد از برای دیگری که ثمن هم مال او باشد. در مقابل مسئله رابعه که مال دیگری را بفروشد برای خودش میفروشد. مسئله ثالثه این، اعتقادش این است که این مال مال دیگری است، اعتقادش این، و بعد این را میفروشد برای دیگری که ثمنم برای دیگری باشد. بعد یتبین که در واقع خودش مالک بوده. در خیلی پیشها بحث این بود که مالی را بفروشد به اعتقاد اینکه مال خودش است، بعد یتبین که مال دیگری بوده. اما مسئله فعلی ما نه، عکس اینه که می فروشد به اعتقاد این که مال دیگری است، بعد یتبین به این که مال خودش بوده، که مشهور مثال زدن به این که می فروشد مال پدرش را به اعتقاد این که پدرش حیات دارد، بعد یتبین که بر موقع فروش پدرش مرده بوده و این وارث وارث بوده و مالک بوده. پس به حسب اعتقاد خودش مالی را برمی فروشد از طرف پدر برای پدر که مال ثمن از برای پدرش مش بوده باشد. بعد یتبین که در واقع خودش مالک بوده، پدرش مرده بوده. در اینجا چهار قول است به حسب اون چه که سه‌تاش را شیخ نقل می فرمان، چهارمی را صاحب مقابیس می فرمان، یعنی شیخ هم در اصلا اشاره می فرمان به همین کلام صاحب مقابیس. چهار قول بی این ترتیب: قولون به این که این صحیح است این بیع و لازم است که این که بیپروشد به اعتقاد این که مال دیگری است، بعد یتبین که مال خودش بوده است، این بیع لازم، بیع صحیح لازم واقع شد. قول دویم این است که اصلا کلی باطل است، هیچ، باطل محض، که را شهید رضوان الله علیه احتمال دادن امکان بطلان را فرموده است. فهر محققین وجوهی را ذکر می کنن، یه وجهش بطلان است، پس جمال قبل دویان با باطل بودن است. قول سیوم این است که نه این فضولی است، همین که در اگرچه در واقع معتقد بوده، اگرچه در واقع مال خودش بوده، ولی چون اعتقادش این بوده است که مال دیگری است که در مثال مال پدرش است، فضولی میشه. از محتاجم اجازه است و در مقابل صحت مطلقا و بطلان مطلقا این است که اعتقادش به این مال دیگری است موجب میشه به این که مال خودش را که میفروشد فضولی بوده باشد و حاجت داره به این که خودش اجازه کند. قول رابع قول خود صاحب بقابیس است که تقویت می‌فرماید و اینکه این بیع صحیح میشه لکن بیع خیاری است یعنی لازم نی میتواند که فسخ کند این که قولی که بین که اجازه از که شیخ هم حبیر نظر دارن و اینه که این بیع فضولی است صاحب مقابس میگه فضولی نیست لیکن بیع لازم نی میتواند که فسخ کند پس چهار قولی جده شد اما قول به صحت که نوعان یعنی خود شیخ که بفرمان لاین بغل اشکال فی صحه به مشهور اسناد میدهن هم خود ایشون هم فخر محقق ظاهرن هیچ والی که مشهور بفرمان که این بیع صحیح لازم هم هم بیع لازم هست و صحیح هم هست تقریب اینه مرحوم میرزای استادم اصرار داشته به این که بیع عبارت هست از مبادلت مالین بمالین که اینها بین اینها بدلیت بشود کلوم من هما بدن علی آخر باشد در چی؟ در ملکیت یا به تعریفی که خود شیخ فرموده اند که تملیک عین بعوض پس ماهیت بیع اینه که متاع را ملک دیگری بکند و در مقابل عوض اعتقاد این که این مال مال خودش است یا این مال مال دیگری است این جنبه اضافه الی المالک یک امر خارجی است از ماهیت بیع ماهیت بیع تملیک معبر به دیگری این متاع را به دیگری تملیک کند در مقابل عوض تملیک کند به قول ما که میگفتیم تملیک کند به عوض که اگر تو اون عوض به ملک خودش داخل نشد من در مقابل مجانیت حالا یه حال این قول ما با قولش اینجا حالا فرق نداره در جای دیگه فرق دار که در سابق در چند پیش گفتن بل جمعه حالا همین اندازه که بفرما که تملیک به عوض است مال را متاع را به دیگری تبدیل کردن است به عوض خصوص اونجور که از مرحوم مرزای استاد نقل کردن که بایع و مشتری هر کدامی اضافه ملکی دارد و اون چرا که به مال خودش بایع به متاعش اضافه ملکی دارد مشتری به ثمن اضافه ملکی دارد این میان میگه طرف اضافه را تبدیل کنیم اینجا میگه که اعتباراً اضافه مالک محفوظ اضافه بایع محفوظ اضافه مشتری محفوظ اضافه ملکی هر دو طرف را مبادله می کنن این میگه اون طرف اضافه ملکی من متاع بود حالا بیا عوض کنیم، سمن بیاد جای این. مشتری هم میگه که خب این طرف اضافه این من سمن بود، حالا عوض میکنیم او بیاد جای این. پس تمام هویت و ماهیت بیع مبادله بین الاعمت و امرین، بین المالین، خصوصیت این که حاضال نفسیهی او حاضال غیرهی، این خصوصیت خارجی است. پس قصد و کونهی لغیرهی و اعتقاد و کونهی لغیرهی امریز خارج. پس در ما نحنفی این متاعی را فروخته از عن ابیه عن غیره، که در مثال ما عن ابیه متاع را فروخته از عن غیره که و هو ابوه در مثال، این جنبه این که عن غیره این خصوصیت ملغاست، یه خارج ماهیت بیعه. پس ماهیت بیع تحقق پیدا کرد وقتی که فروخت مال غیر را که عبد پدرش است و طلب به یک ثمنی که اون ثمن مال پدرش بوده باشد، تمام حقیقت و ماهیت بیع تحقق پیدا کرده است. اون جنبه خصوصیت این که اعتقاد کرد به این که کان هذا لغیرهی که در مثال ابیهی، این خصوصیت امر خارج. سقوط این امر خارجی، خطای این در اعتقاد خودش اثری ندارد. پس به این بیان استدلال می کند به این که لو باع مال غیره معتقدن به انه، لو باع متاعا به اعتقاد انه لغیره ثم تبین انه فی نفس الامر کان لنفسه، این بیع صحیح هست. تقریب تمام تقریب هم همین است که گفتم. اما استدلال بر بطلان چون فعلا عرض کردم بلان بر این است که شرح بدم مطالب بزرگان را تقریب کنم، بعد اون چه که انشاءالله رحمان گفتنیست بگم. میخوام همین رو میخوام بگم. تقریب بطلان که فخر المحققین سه وجه ذکر میفرماند، علامه در تذکره دو وجه میفرمان، هر سه وجه ستاش را فقط محقین داره، دو تا از این سه وجه را علامه در تذکره دارن. از اینجوره یعنی علامه در تذکره هم از دیگری نقل میکنه از خودشون، اما فقط محقین اونجور که عبارت شده است این است که بله این وجه تقریب می کنند بیانی تا وجه بطلان را سه چیز تعلیل می کنند. یکیش این که بفرمایند باطل لأنه باع عن ابیه لا عن نفسه، علت بطلان اینه که از پدرش فروخته است نه از خودش. هم شیخ هم همه دارن داره صاحب مقاید بسیم که از فقه محقی نبود همه اندازه. علت اولا این که باع عن ابیه لا عنه، یعنی عن نفسه نبروخته، عن ابیه بروخته است. تقریبی بکنن از برای فرمایش ایشون گوش میدید نه اون آقا و آقا اون چند چی میکردن گوش میدید تقریبش اینه که ما دائما العقود تتبع القصود. پس این به قصد این که مال پدرش را میفروشد و پدری در عالم نبوده، چون مالک نبوده دیگه، پدر مرده است، از پدر زنده داره اینو میگوشه، از مفروض مسئله بود اینه دیگه، به اعتقاد انه ملک و غیرهی فی ابی آن، پس این باع عن ابیه، قصدش این است که بیع از ناحیه اب واقع بشه، قصدش اینه که پولم از برای اب برود. اون وقت عقدش این قصدش اینه، اگر بگیم صحیح هست یلزم که عقد تا به قصد نشده باشه. معنای صحت اینه یعنی از مال خود فروشنده بیرون میره، این قصدش این است که از مال پدر بیرون بره. اگر بگیم صحیح هست یعنی از طرف از ناحیه خود صحیح هست، معنای صحیح هست اینه دیگه. پس یلزم به اینکه این عقد تابع قصد نشده باشد، مقصودشون اینه که بزن علت اولا لانه باع مال ابیهی لا مال نفسهی، میگم همینه که این العقد لم یتبع القصد یا القصد لم یتبع العقد. اگر بگیم کنل جمشه، اگر بگیم صحیح هست، ما وقعا لم یقصد و ما قصده لم یقع، اگر بگیم صحیح هست این مرادشون اینه. علت دویم می فرما این که می فروشد به اعتقاد این که مال پدرش هست، در حالی که در واقع مال پدرش نبوده است، صورتا منجز می فروشد، میگه فروختم دیگه، لیکن فی المعنا تعلیق است. عبارتشون اینه که این ما تعبوه رو که هوا مثلا این عبارت شده اون شب خوندن اون شب باز بکنن بگرد که و تقدیر این مات مورثی فقط بعتوک، صورت صورت تمجیزه که میگه بعتوک هادا به هادا، لیکن در واقع در معنا تقدیر است، تعلیق است. تقدیرش این است که این با مورثی فقط بعتوک. این علت دویان با علت اولا هم نمی سازه. علت اولا این بود که این یبیع عن ابیه، فرض اینکه یبیع عن ابیه فرض حیات ابیه است، و تعلیق به اینکه این مات مورثی فقط بعتوک معنا داره. لذا درست توجه کنید، عقیده من اینه، فهم المحققین می فرماد بیع مال الغیر دو صورت داره، یه دفعه این است که یبیعه لغیره که ثمن از برای غیر باشد، اون وقت باع عن ابیه لا عن نفسه. قسم دوم این است که یبیع لنفسه که ثمن برای خودش باشه، وقت این تعلیقه، یعنی این ماتم مورثی به خدمت بیاد که تخافت بین این دوتا نیست،
به
فرض مسئله
ما نیست.
لذا از کردن ناچار باید اینجور باشه، در محققین علت دویمش مال مسئله اونجاییست که لنفسه بروشه، و خیلی خوبه. صورتا میگه که بیعت هادا به هادا، در واقعش این است که امکان مورثی میتن فقط بعتو، خیلی قشنگ در بالجمله. حالا با این علت دویمشون، علت تعلیل سیمشون این است که فهو کلعابسه، جد که با اینکه میدوند در اونجا که میدوند که مال خودش نی، اعتقادش اینه، با اعتقاد اینکه مال خودش نیست و این حق فروش او را ندارد،
حق ندارد، سلطنت بر بیع ندارد، مع ذلك می فروشد، این مثل قابس است، عبس دار، کار عبس داره می کند، پس قهرم باطل میشه. این سه وجه را ایشون بیان فرمودند. شیخ جواب میده. از تعلیل اول که فرموده بود که باع عن ابیه لا عن نفسه، شیخ جواب میده که باع عن ابیه به حیثیت کونه مالکه، که حیثیت حیثیت تقلیدی است، ففی الحقیقه باع عن المالک. این عبارت شیخ را بخونم. این عبارت شده به ان قصد که جواب از اول به ان قصد نقل عن الابی لا یقدح فی وقوعه در تحققش، لانه انما قصده نقل الملک عن الابی من حیث انه مالک باعتقاده، ففی الحقیقت انما قصد النقل عن المالک لکنه اخطأ فی اعتقاده ان اخطأ فی اعتقادی ان المالک امون. صدیه باید که می فرمان این که از اعتقادش این است که از پدرش می فروشه و از ان ابیه هم می فروشد، نه ان ابیه، ان ذات ابیه بما هو ابو بما هو زیدون مثلا، بلکه می فروشد ان ابیه بما انه مالکون. فرض کنید اگه زید ابن عمر است، این از ذات عمر نمی فروشه، می فروشد از عمر بما انه مالکون. ففی الحقیقه بیع عن المالک است، خطا در تطبیق کرده که مالک را منطبق کرده بر پدرش، در فی نفس الامر مالک خودش میده. شیخ اینو پیامد در وقتی که یبیع عن ابیه، یعنی عن الغیر، که حالا در مثال ابو هست، یبیع عن الغیر نه ذات غیر نیست، غیر بما هو مالکونه، فل بیع عن المالک. این نهایت شد که خطا در تطبیق کرده است که مالک پدرش است، اون غیر است، در حال که بی نفس الامر مالک خودش بوده است. کلام شد. حال بر این فرماش این بزرگوار داریم، یکی که حیثیات تقلیدیه مرکزش دائما قضایه کلیه است، که تعبیر از بکنم به قضایه حقیقیه، که کلی بلحاظ صرف وجوده بالخارج یحکم علیه بالقوق فقهره، کلیت دارد یعم الافراد المحققه الوجود و الافراد المقدره الوجود. در قضایه خارجیه که عمل خود انسان باشد، انشاءاتی که خودش برای خودش می کند، که انشاءاتی که برای دیگری می کند، تکلیف شخصی که برای شخص آخر می کند، دائما حیثیات همیشه تعمیلی هستن، دواعی هستن. که اعتقادش این است که این درس خانه طلبه است، کتاب را بهش میدهد، کتاب را به شخص میدهد، من حیثیت این که این طلبه است ادعایش میشه، کسی استیزال میکنه بهش بگید که داخل شو، اعتقادش این است که این صدیقش است، اون حیثیت تعلیلیه است، داعی است، به شخص اذن میده، ایلو بشتاره. در ما نحنی فی هم این بیعه ها میفروشد، این متاع را میفروشد، اگر چنانچه این قصد کرده از عبش را به ما انه مالکون، قصد عبش را کرده به ما انه مالکون حیثت تعلیلی است. و اگر شیخ چنین میفرمود میفرمود که القضیه قضیه خارجیه و الحیثیه تعلیلیه و الحیثیت تعلیلیه لها داعبیه و کل داعا خارج علی مدعوم الیه و کل علت خارجتو، خیلی بهتر بود، خیلی خیلی بهتر بود که اگر همون دوری که فرمایش خودشون را ابتداعا تقریب کردن، اون دوری که فرمایش خودشون را تقریب کردن در ابتداعا که صحت را تقریب کردن چنین گفتن، گفتن ماهیت بیع تبلیک به عوض است، جنبه این که این هو لی او هو لغیری، این خصوصیت خارجیه در اینجا به همین میفرمودن، میفرمودن حیثیت کونه لعبی حیثیت تعلیلیه و العلت خارجت عن المعلوم، الحیثیه خارجه، خیلی بهتر بود. و اما حیثیت تقلیدیه اولا مرکزش قضای شخصیه نیست، ثانیا اون چه گفتن دائما در حیثیات تقلیدیه غیر تمام موضوع نی که اینه می فرما هفه الحقیقه یبیعانی و اسم گفتنی نیست در عالم، دائما حیثیات تقلیدیه جزء موضوع نه تمام موضوع، فحقیقتا یبیعان المالک معنا نداره، فحقیقتا یبیع عن ابیه المالک عن الغير المالك نجبي عن المالك وبيع ببيع بسبب إشكال آخر كبأي إشكال آخر ست إشكال من مش بر كلام الشيخ كأجر شما إذا قبول كرديد كإن هو يقصد این چه حیثیت تقییدیه است و از حیثیت مالکیت اون وقت خود این او کلام و او تعلت او این بود که یبیع عن ابیه، بالاخره یبیع عن ابیه را از بین بردید که لم یبیع عن ابیه، یا ان یبیع عن ابیه من حیث کونه مالکه، اگر یبیع عن ابیه من حیث کونه مالکن است اون حرف اون که العقدیت و القصد اون از بین نرفت. بس مرخص حرف من به اشکالی که بر شیخ داریم در اینجا این است که این فرمود شد به این که الحیثیت و تقییدیه یبیع عن المالک، عرض ما این است که اولا در قضای خارجیه حیثیات تقییدیه در قضای خارجیه نیست، اینما در قضای کلیه است، و ثانیا در اگر این حیثیت تقییدیه باشه جزء موضوع است، پس قصدش این است که یبیع عن ابیه العبیه الذی هو مالک، فاذن باز هم حرف فرمایش فخر محققین که این چیزی باع عن که این قصد و قصد و عقد تبعیت هم دیگر نداره، اون اشکال محفوظه. جوری باید بکنن که اون اشکال او که میفرمان عقد با قصد تطابق پیدا میکن این باید بره، او به این بیان از بین نخواهد بره. بعد میفرمان که میفرمان که کل عابس میفرمان که نه ربط با آنه